به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور تو، صبح ما از نور تو، روح ما، جان ما، عمر ما مسرور تو.
به نام خدا.
به نام او که عطایی از چشم گیر است، به نام او که کارش چشم نواز است، به نام او که نوازشش پایدار است، به نام او که نیکیش دیرینه است، به نام او که سخنش حق است، به نام او که وعده اش راست است، به نام او که گذشتش فراتر از شایستگی است، به نام او که کیفرش دادگرانه است و به نام او که یادش شیرین است. به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما سحر بیداران عزیز و گرانقدر. همه شما دعوتی به بنام خدای رادیو جوان. دوستان، بعضیا چه سعادتی دارن، بعضیا چقدر پیشونی اقبالشون بلنده. خوشبالشون که همیشه این لحظه ها رو بیدارن، بیدارن و یارب یارب میگن، بیدارن و دعای مجیر میخونن، بیدارن و سطرهای جوشن و زمزمه میکنن، بیدارن و به دعای افتتاح پناه میبرن، بیدارن و همنشین سوره های قرآن میشن. همیشه همین لحظه ها ابرهای رحمت خدا بی وقفه میبارن. خوش به حال اونایی که ظرف وجودشون بزرگه. خوش به حال اونایی که دلشون دریاست. خوش به حال اونایی که حظ و بهره شون از بارش باران رحمت عظیم. از امام صادق علیه السلام سوال شد: یا ابن رسول الله، بنده در چه ساعتی از شبانه روز به خدا نزدیکه و خداوند چه موقعی به بندش نزدیکه؟ امام فرمود: زمانی که بندهی در دل شب از خواب برمیخیزه، بلند میشه، وضو میگیره و به نماز و دعا میسته و شروع میکنه با خالق خودش راز و نیاز کردن، در همون حال از عرش خدا ندا میرسه که ای بنده من، تو پروردگار خودت رو میخونی و همانا احسان و هدیه و عنایت الهی از آسمان بر تو میباره، در حالی که همه فرشته های خدا گرداگرد اون بنده رو فرا گرفتن. اگه میدونستی که با چه کسی به راز و نیاز نشستی، از نماز دست نمی کشیدی و از این نماز هیچ وقت سیر نمی شدی.
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی آقوی بی جفت بلرزد، نه این دل ناماندگار بی درد.
ای وای اگر فریاد من.
توبه کن مردانه سر آور بره،
توبه کن مردانه،
که فمن یعمل به مثقال یره.
میرفتم از دست گر تو نبودی، دستم گرفتی با پای پیاده.
کجایی؟
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.
کجایی؟
پس هرکس به وزن ذره‌ای نیکی کرده باشد، همون را می‌بیند.
همه زیبایی و جوانیش را به پای خلیل خدا ریخته بود، همه ثروتش را. در آن سالهای دراز درخت وجودش اما میوه نداده بود. حالا هر بار که هاجر و اسماعیل را می‌دید آه می کشید. پیچک های آرزو تند و تند از سر و صورتش بالا می رفتند. صورتش را به آسمان بلند کرد. صدایش می لرزید. گونه هاش خیس شده بود. چند سال بعد مهمان های ناشناس بشارت اسحاق را آوردند. به معجزه می مانست. 90 سالش بود. خدا اما راست گفته بود. به صورت خودش سیلی زد، میخواست یقین کند که خواب نیست. اسمش ساره بود، همسر ابراهیم علیه السلام، مادر اسحاق علیه السلام. داستان را چه زیبا روایت کرده خدا در سوره زاریات. آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیده است؟ آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند سلام، ابراهیمم پاسخ داد سلام بر شما که گروهی ناشناسید. آنگاه آهسته به سوی خانواده خود رفت و گوساله ای چاق و بریان آورد. سپس آن را به نزدشان برد و گفت آیا غذا نمی خورید؟ دید که غذا نمی خورند و در دلش از آنها بیمناک شد. گفتند نترس، ما فرشتگان پروردگار تو این. و او را به تولد پسری دانا مژده دادند و زنش فریاد کنان پیش آمد و بر صورت خود زد و گفت زنی پیر و نازا چگونه بزاید؟ فرشته ها گفتند پروردگارت چنین گفته است، همانا او حکیم و داناست.
چشم در چشم ستاره سهر تنها با تو میگویم شب شب رازهایم را. در سکوتی بیکران
در قرآن در چندین جا وعده داده
وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
ای خدای تنهایان بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا
بلاغه رو داریم که حالا یک مجموعه حدیث یک جا و کامله و نهج البلاغه مثل قرآن از لحاظ تنوع موضوعات بسیاری از مسائل امروز ما و نیازهای ما در نهج البلاغه است. بایستی راهی به سمت یک معرفت عمیق به مطالب و مسائل نهج البلاغه باز بشیم.
شما امروز میفهمید که ما به نهج البلاغه چقدر احتیاج داریم. نهج البلاغه در حقیقت شخصیت خطی و رسمی امیرالمؤمنین، یعنی خود علی نهج البلاغه مجسمه و این یکی دیگر از خصوصیات امیر مؤمنانه که اون چه میگوید عمل میکنه، اون چه میخواهد در زندگی خود هم اون را پیاده میکنه. امیرالمؤمنین شخصیت خودش و زندگی خودش کلمه کلمه و سطر به سطر تفسیر نهج البلاغه و تفسیر قرآن، ولذا شما وقتی نهج البلاغه رو بخونید هم تاریخ زندگی علی را دانستید هم اسلام را شناختید.
بحثه های ناب آرامش سحر. دوستان عزیز و گرانقدر، با شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان و قراری که گفتگو رو آغاز کنم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوذر عبادی عزیز و بزرگوار اینجا حضور دارن. سلام ارادت، خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه. امید داریم در این ساعات بسیار نورانی، در این لحظات استجابت دعا، همه شنوندگان، ماها، شما، همه دستاندرکاران نظر کرده خداوند و امام زمان باشیم انشالله.
الهی آمین. سپاسگزارم حاج آقای بادی عزیز و بزرگوار. این لحظه ها که میشه، خب دوستان عزیز شنونده ای که همیشه همراه هستن، همدل شدن با به نام خدای رادیو جوان، قرار همیشه یه مون شده که برای هم دعا کنیم. یه قراری هم گذاشتیم این روزها، این سحرها، با صحبت‌های ارزشمند شما که قرآن بخونیم. اصلا از اینجا آغاز کنیم. اگه قرار عامل به قرآن هم باشیم، اول باید قرآن رو بخونیم.
بله،
دیگه.
بله.
نقطه آغاز و لحظه تولد ما در این اقیانوس بیکران معرفت الهی، کتاب هدایت بشریت، راه نجاتمون با قرآن خوندن آغاز میشه. باز هم چقدر زیبا که همین مسیر رو ادامه بدیم.
بله. ببینید، این جریان خواندن قرآن که خود خدا مبلغ قرائت قرآن، فقر و متیسر من، هر چی میتونید قرآن بخونید. کاش البته این حلاوت و شیرینی این قرآن خوندن و تلاوتش جوری میشد که همگانی میشد، ولی خب به هر حال جریان مسیر خیلی صافی نیست. دست اندازهای زیاد شیطان، هوای نفس و غیر ذلک باعث میشه که این طهارت از ما گرفته بشه و ارتباط اون با قرآن کم بشه.
بله.
اما باید همیشه اون ور قضیه رو نگاه بکنیم، چه این حلاوت‌های ارتباط با قرآن رو، اونایی که اهلشن و شیرینی‌هایی رو چشیدن، اینا اگه به اشتراک گذاشته بشه، ما تشویق میشیم به سمت قرآن. واقعا زندگی‌های قرآنی زندگی‌های کم ولی ماندگاره. ما خیلی کم داریم سحرخیز، به همون نسبت کم داریم قرآن خون. یک شخصی مثل امام حسین علیه السلام که زندگیش بر اساس مدلش قرآنه، حرکتش قرآنه، قرائت قرآن داره، این حیات مستمر، سر روی نیزش هم قرآن میخونه. خب دیگه این روایت چه آیات سوره کهف رو سر مبارک از سید الشهدا خوند، نشون میده که این روح زنده است، این روح قرآنه. سر که قاعدتا بدون روح شده، ولی اون جریان وقتی انسان به اون درجه برسه که قرآن حلول کنه در اون، ببین قرآن تا زمانی که در ما حلول نکنه نمیتونه نشون بده ما شخصیتمون قرآنیه. در سیره امام رضوان الله تعالی علیه جالب بود، یه مطلبی رو میخوندم، این که امام خوب با بچه ها اون سنی که حالا به حاکمیت رسید و واقعا هم اون بعد باطنی امام، چون از سید احمد آقا سوال کردن که امام که تو نجفه چی کار میکنه، خب داشت اون موقع در حال اعلامی دادن و انقلاب و فلاخره هر کی فکر میکنه، مثلا فکر میکنه یه اتاق فکرهایی تشکیل داده که این اونو بزنه و فلان و جلسات و برو و بیا، سید احمد گوی چی مفاتی قرآن دور میزنه. یعنی اونجا هم دنبال اینه که باطنش رو هرچی قوی تر کنه، قدرت نفوذ کلام میره بالا. اصلا یه سیاسته، یه مدله. مختار قیام کرد تو این مختار نامه‌ای که صدا و سیما پخش میکنه، بله. خیلی هم زیاد پخش میکنه و واقعا دیالوگای ماندگاری داره. رسید به دلهم، دلهم اونجا بهش گفت در تو هنوز شیطان نفس میکشه، اگه تو میخوای منتقم کرار بشی، شمشیر بزنی و قاتلین حضرت سید شهدا رو خلاصه نیست و نابود کنی و به اون پرچم انتقام رو به دستت باد بیفته، توش پدرشون رو در بیاری، اینه باید به تحذیب نفس کنی. رفت سه سال مکه اونجا قرآن مفاتی دور زد به قولی الله به تعبیری، تا تونست برگرده و بتونه قیام کنه. بعضی فکر میکنه مثلا مختار قدرت بازو داشت، نه، اون زمین سازی که میرسه انسان از این روش، روشی که سر مبارک سیده شده رو قرآن، رو این نیزه قرآن میخونه. من فکر می‌کنم داستانه، مثلا فکر می‌کنن نه این واقعیته. خب این رو می‌خواد به رخ بکشه، می‌خواد ببینید در واقع قرآن می‌خواد چی رو به شما یاد بده، می‌خواد بگه آقا حواستون باشه. یکی که مثلا همون جریان حضرت یوسف که قبلا هم عرض کردیم که خدا بالا سر کار است، یک، دو، عالم ارتباطه، حواستون باشه که این مسیری که شما، قرآن قدرت ساست، میگه که من تقا یوتا، یعنی چی؟ یعنی هر کی که تقوا، یعنی تقوا بدون قرآن اصلا امکان نداره حاصل بشه. مگه میشه بدون دستور امر آدم دنبال گنج بگرده؟ نقشه میخوا.
بله.
خب میخوا بگه هر کی که تقوا پیشه کنه، این اطاعت پذیری دیگران نسبت به امیر بالا، یعنی اصلا این شخصیت اینقدر غلبه داره مثل امام. من الان شخصیت امام خیلی دوست داشتنی فرق همیشه برام، واقعا این شخصیت ویژه‌ایه. امام اگه دیدی تو بیمارستان، یادتون هست این تصویری که بعضی وقتا منتشر میشد و به اشتراک گذاشته میشد، این قرآن خوندنش روی تخت بیمارستان. هیچ من به عنوان یه نوجوانی که اون موقع اینو نگاه میکردم دیگه نمیگفتم این حاکمه فلان، گفتم به به، اصلا لذت داشت. ما یه صاحب، من اولی که اومدم تهران یه خونه اجاره کردم، این صاحب خونه قبلش مثل که یه جوری میخواست غیر مستقیم یه چیزی رو از ما درخواست کنه، خیلی آدم محترمی هم بود. به من گفت این قبلیه، من هر صبح از کنار خونش رد میشدم آجا، گفت که من مثلا میومدم بیرون، صدای این قرآن خوندنش همیشه تو گوش من خیلی لذت بخش بود. یه فردی که اصلا شکل و قیافه الان مورد پسند بعضی رو نداشت.
بله. من خیلی متوجه نمیشدم.
آره، نه اصلا نه جالب بود. میگفت که من از کنار خونه اینو قبلیه که رد میشدم، هر صبح یه زمزمه قرآنی میشنیدم.
اینو دوست دارم.
خب میگم ما همه همینیم. قرآن جذابیتای خاص ویژه‌ای داره. اگر کسی باش ارتباط بگیره، عرض کردم قرآن شخصی. این باید تو این برنامه ما به یه راهکار برسیم. آقا یه قرآن جیبی انتخاب کنین، این رو تیکه پارش کنین، یعنی از بس بهش ور برین این ورقاش چروکیده باشه. این زیباتر از اینی که قرآن نو باشه. قرآن نو خودش سند مظلومیته، خودش لایحه دفاعی قرآن در قیامته که قرآن فرمود شکایت میکنم ازتون. قرآن میدونید که
بله.
میگه من از شما شکایت میکنم برای چی؟ چون محجور. محجور یعنی دور افتادم، یعنی شب عیا میاد میذارید بالا سرتون، اما بی عدالت ترین آدمی. میگه قرآن رو میذاری رو سرت، اما تو سرت شیطانی ترین فکر هست. میذاری قرآن رو سرت ولی جیب همه رو میزنی، پدر همه رو در میره، خیانت میکنید، به هر جور که بر را برسه خلاص همه کار میکنی. و به همین خاطر در این روزگاری که ایمان فلک رفته به باد، فرمود چی؟ امیرالمومنین، این نکته آخرم بگم و عرضم تمام، امیرالمومنین که خودش قرآن ناطقه در صفین، آقا این اون برق پاره است، من علی قرآن ناطقم،
قرآن ناطقم.
خب آدم عادی هم موقع مرگش توی موقع احتضار بهترین حرفا رو میزنه. حالا امیرالمومنین که خودش قرآن ناطقه، حالا در بستر شهادت افتاده، ببینید چی میگه. میگه الله الله فی القرآن. این رو الان اونا اونوری ها برداشتن حرفا، یعنی ارجاعی که عرض داد میده، میخوای بفهمی دنیا دست کیه، خودتو خود زندگیتو بیمه کنی آباد کنی، الله الله فی القرآن، بپرداز به قرآن. و این باید، این راه نزدیکی به قرآن، تلاوت قرآن، منعوس بودن با قرآن، خوندن قرآن، جلسات، این همه جلسه میگیریم. آقا الان هیئت‌های ما بعضی وقتا نمیفهمی چی کار دارن. ببخشید اینا رو میگم، هیئت قرآن توش خونده نمیشه، شروعش، مطلعش، وسطش، پایانش، همین داریم تویی میشیم. ما زمانی شکست خوردیم در خیلی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی که این قرآن رو نادیده گرفتیم، ازش جدا شدیم، خودمون دستساز اومدیم مدل تولید کردیم، در صورتی که قرآن مدلاشو داده به ما. ما فقط باید بگیریم، خوب منتشر کنیم و خوب تبلیغ کنیم و خوب یاد بدیم. همونی که پیامبر فرمود، سودمندترین شما، من با نفترین شما، بهترین شما، عزیزترین شما کسی قرآن رو یاد بگیره به دیگران بیاموزد. این میشه یه متد، میشه یه روش، میشه یه درست، یه برنامه عملیاتی.
خیلی ممنون از شما آقای عبادی، چه خوبه که با همین مباحث پیش میریم تا انشالله نزدیکتر بشیم، دور نباشیم از قرآن و قرآن محجور نباشه. دعا بفرمایید.
خدا انشالله همه ما، خانواده ما، مملکت ما، رهبر ما رو در سایه قرآن از همه خطرات، بلایا، توطئه‌ها محفوظ و مسون بدارد.
الهی آمین. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقا عبادی، همچنان رفقا در کنار شما هستیم، هم قدم با شما با بنام خدای رادیو جم.
بنام خدا. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده، به ما توفیق این که به انسانیت خودمون اون چنون که تو میخواهی عمل بکنیم، این چنین توفیق را به ما عنایت بفرما. پروردگار انبات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده.
آری استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مجیب الدعوات، حمر راهمی.